بسم الله الرحمن الرحيم. الثالثة أن يشترط في المبيع أن يكون تلقا. يبقى فلان ظن الطلاق دادن سيغة طلاق هم كمي خونن زوجة موكلي طالق. بعد فرسي شد ميگه زوجة موكل من یلا و رهاست، تلقن رها یعنی ویل. حالا میگه در مبی شرط است که تلق باشد، یعنی رها باشد، یعنی پابند نداشته باشد، اسیر چیزی نباشد، ویل باشه. حضرت سجاد که حضرت سجاد یا حضرت زینب سلام الله علیهم به یزید خطاب کرد یبن الطلقا، یعنی ای پسر اونهایی که جد ما شما را رها کرد. پس ملکی را مبیع را که انسان میفروشه باید رها باشه. حالا رها باشد یعنی چه؟ میگد خودش یشترط فی المبیع ان یکون تلقا فلا یصح بیع الوقف. پس صحیح نیست بین بیع وقف، چون وقف رها نیست که، مقید پابند داره. یعنی چه؟ یعنی کسی اگر تصرف ندارد. در قباله وقف نامه قدیم می نوشتن به حیث لا یباع ولا یرهن، قید دارد، قابل بیع نیست، قابل رهن نیست که کسی خونه وقف به رهن پیش کسی بذاره. حالی آقا اینجا ما مسئله نمی خونیم، ما سلام نمی خونیم، مسئله می خونیم تو مسجد اعظم. بلا یصح بیع الوقف العام، وقف عام برای همه مسلمان ها حوضی ساختن یا اینکه مسافر خود تو راه ها ربات می ساختن، حالا هست ربات ها خراب شده، این وقف عام هر کس برای سخنا کند و چند سبی و راشو بکشه بره. مطلقا یعنی هیچ فردی از وقف عام قابل بیع نیست الا ان یتلاشا و یلمحله، مگر اینکه خرابه بشه، چنون که بعضی ربات های توره ها خراب شده اصلا دیگه درد بخور نیست، اون حاکم شهر یا کسی دیگه میتوند بفروشه مثلا الا ان یتلاشا و یزمحله، حتی تفسیریه یعنی مزمحل بشه از بین برد. بحیث لا یمکن الانتفاع بهی فی الجهت المقصوده، به قسمی خرابه که مسافر اونجا بموند نه از سرما محفوظ میشن نه از گرما، خرابه شده افتاده اونجا. مطلقا یعنی هیچ استفاده ای برای اهل وقف نداره، یعنی برای مسافرین در مسالمه. که حسیر یبلا، حسیر مسجد وقف عامه، هر کس بیاد روش بینشیند حالا حسیر پاره پاره شده، تکه تکه شده، اینا بخوان بفروشن ممکنه، حالا برن به همومی بفروشن یا به کسی دیگه که دیره دیگ آتشش کنه. که حسیر یبلا یعنی کهنه بشود. ولا یصلح للانتفاع به فی محل الوقف، که لیاقت ندارد که در این مسجد فرش مسجد درستش کنیم، دیگه پاره یا نمیشنه کسی روش. لا یصلح للانتفاع به اون حسیر در محل الوقف. و جز این ینکسر کذالک، یا جز یعنی چوب درخت خرما، چوب درخت خرما را اینجا گذاشتن وقف کردن که مثلا مردم روش بنشینن، حالا پوسیده و خراب شده کسی روش نمیشینه، اونم ببرن بفروشن عیب ندارد، حالا پولش کجا صرف کنن او حرف دیگریست. و جز این یعنی تنه درخت خرما که ینکسر کذالک، کذالک یعنی به حیثی که صلاحیت انتفاع در اون مورد نداره. ولا یمکن صرف هما به اعیان هما فی الوقود. خب یک قید دیگه هم داره، فرض کنیم مسجد سالی 10 روز آش میپزن، حالا حسیر روش نمیشینن، اما برای مسجد وقفش 10 روز مثلا باید آش بپزن، اینجا جای فروشش نیست، به زیر دیگ مسجد آتش کنن. پس تو شرط دارد، یکی که در کاری که وقف شده مصرف نداره برای نشستن و نماز خوندن، هیچ کسی نماز نمی خونه، و یکی این که در خود مسجد یک مورد مصرفی نداره، مثل وقود که زیر دیگ آتش کنن، اما اگر مسجد در آش می پزن به فقرا می دن اونجا نفروشن حسیر را، روش نماز خونده نمی شد زیر دیگ آتشش کنن. بله. ولا يمكن صرف هما، هما را بزنیم به حسیر و جزء به اعیان هما، یعنی نه قیمتش، خود اونها را صرف کنیم. فل وقود همچه چیزی هم ممکن نیست، مسجد ابدا آش نمیپزه، پس باید فروخت. بله، فل وقود لمصالح مسجد که آجر المسجد، میخوان برای مسجد آجر بپزن، حسیر کهنه مسجد را نباید فروخت، بیارن زیر اون کورهی که خشت برای مسجد میپزن اونجا سرکش کنن. که آجر المسجد، نصاب خوندی یا نخوندی؟ لبن خشت خام است و آجر چه پخته. لبن به خشت خام میگن، آجر به پخته. که آجر المسجد فیجوز و بیعه حین ازن، این ازن کدوم بود؟ که نه در مورد خودش مصرف داره که نماز بخونن روش، نه در وقود مسجد، اینجا جائز بیعش. اما اگر یکی از این دوتا ممکن شد، اونجا بیعش جائز نیست. فیجوز و حین ازن بیعه حین ازن و صرفه فی مصالحه ان لم یمکن الاعتیاض. خب حالا فروختیم و شد 1000 تومان، این پولا را چه کارش کنیم؟ میگه اگر ممکنه باز دوباره مثلا حسیر بخریم فرض کنیم تو مسجد، یا جزء نخله بفروشیم، ممکنه دوباره جزء نخله بخریم، اول این مقدمه. اگر نه، این پول به حسیر وافی نیست. یا فرض کنیم مسجد محتاج نیست، بعد از یه قالی فرض کردن، یا دیگه نیست که اونجا براش هیزم بخریم، اینجا مصالح دیگر داره خودش. بله، فیجوز بیعه حین ازن و صرفه فی مصالح خود مسجد ان لم یمکن اعتیاض عن، اعتیاض یعنی عوض کردن، از عوضه باب افتعال ها، اعتیاض اصلش اعتواز. بله، ان لم یمکن عوض کردن از اونی که فروخته شده است به وقف، یعنی وقف جدید بخریم بگذاریم تو مسجد، ولو لم یکن اصله موقوفا بل اشتری للمسجد مثلا من غلته. از خالد از کنم یک بحثی دارن که ایشون اینجا عنوانش نمی کنه. آخر حاشیه ملا عبدالله اگر یادتون باشد میگه بعضی مسائل در بعضی جاها عنوان میشه، بحثش در جای دیگه بوده. حالا این بحثی است که آیا غیر بنی نوع بشر مالک چیزی میشد یا نمیشد؟ مسجد مالک خونه، مالک قالی های در مسجد، مالک بعضی چیزهای دیگه میشه یا نمیشه؟ جماعتی میگن بله مالک میشه. حالا مثال میزنم، یک کسی اومده میگن این خونه من دادم به مسجد، وقف نمی کنه، میگه دادم به مسجد، اینجا میگن مسجد مالکه. یا کسی قالی میاره تو مسجد میگه اینا دادم به مسجد، مسجد مالک این قالی میشه. بعضی میگن نه، این ممکن نیست. حالا ایشان میگن ممکنه مالک بشه. ولو لم یکن اصله موقوفا، اگر اون حسیر در اصل وقف نباشه، اون جزء در اصل وقف نباشه، یا فرض کنیم اون قالی در اصل وقف نیست، بل اشتری للمسجد مثلا من غلته، بلکه برای مسجد خریده شده از درآمد خود مسجد، برای مسجد وقف کردن یک بیابانی رو، زراعتی و باقی، حاصلات اون بیابان آمدن قالی خریدن، حسیر خریدن یا چیز دیگری، پس این وقف نیست، این از غله خود وقف مسجد خریده شده، پس این الان این حسیر دیگه وقف نیست، ملک مسجده. بل اشتری للمسجد مثلا من غلتی او بذل له، یا بذل له بازلون. یک کسی اومده گفته آقا این قالی مال مسجد، این جزع مال مسجد، این حسیر مال مسجد، او بذل له بازلون صح للناظر بیعه مع المصلحه. اینجا چون ملک خود مسجده ناظر مسجد صحیح هست اینا بفروشه، چون وقف نیست، ملک مسجد هست و مصلحت مسجد در فروختنه. چند وقت سابق اینجا یک صحبتی شد که قالی هایی که برای حضرت معصومه آوردن مردم، اینا رو به فروش گرفته بودن. حالا اونا از چه راهی ما به اونا دعوا نداریم. حاصل وقف نیست، هدیه دادن به حضرت معصومه سلام الله علیها، هدیه دادن به مسجد، اینا ملک مسجده. چون ملک مسجده ناظره در این مسجد، اگه مصلحت بدونه اینا رو میتونه بفروشه. میگه قالی ها اگر بموند مثلا کرم میخوره خراب میشه، یا حالا جنس گرونه میفروشین. بذل لهو بازلون صح للناظر، صحیح هست برای ناظر بیع اون شیء مع المصلحه مطلقا، چه این که رو به خرابی باشد یا نه. قالی تازه آوردن، رو به خرابی هم نیست، لیکن مصلحت مسجد اینه که اینو بفروشیم. خب ولو ادا بقاؤه الى خرابه لخلف بین اربابه فی الوقف المحصور فالمشهور الجواز. یک بحث دور دراز است، اینجا به 3-4 سطر تمامش میکنه. پس وقف اولاد میکنن، کسی خونه خود وقف اولاد میکنه. بعضی خونه ها در قم هست، میگن 3-4 پشت گذشته، اولاد ها یا قدرت تعمیرش ندارن یا اختلاف دارن، خراب شده اونجا افتاده. حالا میگن اگر وقف اینجور شد که اگر اینا نفروشن این به کلی خراب میشد، مردم آشغال توش میریزن، اینجا هم جائزه که اینا بفروشن، پولاشو به اولاد تقسیم کنن. حالا این دو سبب دارد، یکی قدرت تجدید بنا ندارن، یکی با هم اختلاف دارن. به این برادر میگن بیا با هم، من و تو دو تا برادر، میگه بیا با هم اینا بسازیم، میگه من نمیسازم، من بدم از تو میاد، اختلاف هم مثلا اختلاف رو به خرابی رفته است. یا عدم تمکن. ولو ادا بقاء اون وقف، ضمیر بقاءه رو به وقف بزنیم، ولو ادا بقاء اون وقف الى خرابهی، یعنی اگر بگذاریم نفروشیم، همینجور بگذاریم خراب میشد این وقف، این خونه. چرا خراب میشد؟ لخلف بین اربابهی، بذات اختلافی که بین صاحبان این خونه هست، این خونه وقف. این فل وقف المحصور، وقف دو تاست، یکی وقف عام که الان اشاره کرد، یکی وقف خاص. وقف خاص یعنی چند نفری موقوفون علیهما، مثل همین که 3-4 برادر پدرشون خونه رو برای اینها وقف کرده، یعنی میگن وقف خاص، میگن وقف محصور، دو اسم دارن. اونی که رباطای توی راه ها که ساختن اونا میگن وقف عام. فل وقف المحصور، اگر این مؤدی به خرابی میشد به سبب اختلاف بین صاحبانش، فل مشهور الجواز، مشهور عند الفقها اینه که اینجا بیعش جائزه ولو وقف است. فل مشهور الجواز ای جواز بیعه حین اذن، یعنی در هنگامی که منجر به خرابی میشد به سبب اختلاف بین صاحبان وقف. و فی الدروس اکتفا فی جواز بیعه به خوف خرابه او خلف اربابه المؤدی الى فساده. در دروس فرموده است اکتفا کرده در جواز بیع خوف خرابش، زیر خوف بنویسن احتمال، احتمال این هست که الان اگر نفروشیم چند سال دیگه این خونه خرابه میشد و کسی نمیخردش به این قیمت، احتمال خرابی کافی است. اکتفا فی جواز بیع وقت به خوف خرابه او خلف اربابهی که در نجف واقع شد، یا نه خونه 100 سال دیگه هم بمونه خراب نمیشه، لکن برادرها در سر این خونه با هم نزاع دارن، ممکنه آدم کشته بشن، حاکم شهر اجازه میده که بفروشین پولاش رو تقسیم کنین برین گمشین از هم، که اگر نفروشد اینا به اجاره میدن به کسی، این میاد میگه من بیشتر میخوام، اون میگه من بیشتر، خراب میشه. پس دو سبب شد، یکی احتمال خرابی، یکی خوف نزاع بین موقوفون علیهم. در هر دو صورت گفتن بیعش جایزه. بی جواز بیعه به خوف خرابه او خلف اربابه المؤدی الى فساده، که اینها با هم اختلاف دارند و جور نمیان، بالاخره این خونه خرابه میشد، یا اینکه نه همدیگر رو میکشن سر این پول. این یک بازاریست در نجف، تقریبا میگن از بس موقوفون علیهم زیاد شده ان سالی به پول ایران شاید نفری 50 تومن 50 تومنی میرسه. و این چه درد میخوره؟ داره خراب میشه، اینو باید بفروشن، پولاش رو یک جا بدن به ورثه برن گمشن. خب المؤدی الى فساده و قل ان یتفق فی هذه المساله فتوا واحد بل فی کتاب واحد فی باب البیع والوقف. میگه این مساله از مسائل عجیب و غریبه، کم اتفاق افتاده که یک مجتهد در دو باب در باره این مسئله یک فتوا داشته باشه. در باب بیع که الان داریم میکنیم، میگه اگر رو به خرابیه یا اختلاف بین ارباب است و منجر به خرابی بشه بیع جایزه، در باب وقت میگن جایز نیست، یا بالعکس یک مجتهده اونجا یک جور فتوا میده اینجا یک. یا اینکه در دو کتاب، در این کتاب مثلا در باب بیعش نوشته که بیع جایزه، در اون کتاب در همون باب بیع نوشته که جایز نیست. خیلی کم اتفاق افتاده که در این مسئله از شخص واحد در کتاب واحد در دو جا یک جور حکم داده باشه، و همچنین خیلی کم است که شخص واحد در دو کتاب در این مسئله یک فتوا داشته باشه. مسئله هم همینجور است که این خاطر تو درس ها گفتم، مرحوم اصفهانی یک جا نوشته که باید مسئله سه انگوش باشه، یک جا نوشته یک انگوش. خیلی اینجور اتفاق میفته. لقل ان یتفق فی هذه المسئله، و کم است این که اتفاق بیفته در این مسئله فتوای واحد، که یک فتوا به درد مجتهد، بل فی کتاب واحد، بلکه کمک در یک کتاب یک جور فتوا داده شود، بل فی کتاب واحد فی باب البیع والوقف فتعملها. میگه برو کتب فقها رو ببین که در دو جا دو جور فتوا میدن در همین مسئله، یک جا مثلا میگن جایز بیعش، یک جا میگن جایز نیست. فتعملها او طالع شرح المصنف. طالع چیزی بگه؟ بچه علی از چه بابی؟ حسن طالع یا طالع فی الامرش طالع او طالع یا مطالعه کن شرح ارشاد را. برو ببین که در این مسئله دو جا دو جور فتوا داده شده. او طالع شرح المصنف للارشاد مال علامه، تطلع على ذلك، اطلاع پیدا میکنی بر این مسئله که هیچ وقت متفق فتوا نیستن، یک مجتهد در باب بی یک جور فتوا میده، در باب وقف یک جور، در همین مسئله. خب میگیم حالا شما چه فرمایشی داری؟ اشاره میگیم میفرماد ول اقوا فی المسئله ما دلت علیه صحیحت و علی ابن مهزیار. میگوید اقوای در این مسئله اونیست که دلالت میکند بر اون روایت صحیحه که راویش اسمش علی ابن مهزیار، عن ابی جعفر الجواد سلام الله علیه، حضرت جواد، من بیان مای مادلته، اونی که دلالت دارد بر اون روایت علی ابن مهزیار چیه؟ من جواز بیعه اذا وقع بین اربابه خلف شدید. حضرت جواد فرمود که بین موقوف علیهم، ارباب یعنی موقوف علیهم، نزاع شدیدی افتاده که چه بسا به چاقو کشی می کشد، حضرت فرموده بفروشن تا فتنه کم بشه. اذا وقع بین اربابه خلف شدید و علله علیه السلام. بعد خود حضرت علت این مسئله رو گفته که چرا جایزه بیعش، و علله به انه ربما جاء فيه تلف الاموال و النفوس. دیده شده آقا مثلا سالی فرد بگید 100 تومن از این وقف سهمش میشن، جنگ در میگرد 10,000 تومن پول مصرف میکنن، به آدم کشی هم میرسن. رضا حضرت جواد فرموده بفرشید که نزاع از بین برد. به انه ربما بسا جا افیه در همچه وقفی طرف مالها و طرف نفوس چاقو میکشن یک دیگر میکشن. و ظاهر این روایت و ظاهره ان خوف ادائه الیهما، یعنی خراب شدن یا نزاع کردن، او الی احدهما، یا اینکه یا خراب منجر به خراب میشد، مؤدی به خرابی وقت میشد، یا مدعی به نزاع میشود، لیس به شرطه. خوف لازم نیست، بل هو مزنتون لذالک، بلکه احتمالش کافیه. پس مراد از خوف گفتیم یعنی احتمال، ولو ظن قوی نداریم، خونه خیلی قرصه، ظن خرابی هم نیست، تا 100 سال دیگه احتمال میدیم که شاید بارانی چیزی بیاد اینو خراب کنه. یا الان برادرها با هم خیلی خوبن، لیکن احتمال میدیم پول دنیا آخر اینا رو دست به آخر کنه. لیس بشرطن، بل هو، بلکه اون سبب جواز بی، شرط بی، مزنتون بذالک، محل گمان اینه که یک وقتی منجر به خرابی یا به نزاع میشد. و من هذا الحدیث اختلف افهامهم فی الشرط المسبق للبیع. دو دقیقه از خارج ارز کنم، اینا بعضی رفقا مکرر شنیدن که در قوانین مرزا فرموده که روایت فهمی و طبق روایت فتوا دادن سه مرحله را انسان باید طی کند. اول مرحله اصل صدور، که ما بفهمیم که این روایت از فرمایش امامه. اینا به چه میفهمیم؟ به سند روایت، که راوی هایی که این روایت را نقل کرده ان اینها عادل بودن. این مرحله اوله. بعد که ثابت شد که سلسله سند صحیح است، میرسیم به مرحله نحوه صدور، که این فرمایش را یقین داریم امام فرموده، اما غرض امام تقیه بوده یا بیان حکم واقعی بوده. اینم باید فهمید. رضا اون قصه را نوشتن که پسر زلاله در مجلس حضرت بود، حضرت صادق شروع کرد چیزهایی به زلاله گفتن، این پسته است، این ناندیبه، این دین نداره، از این حرفا. پسر زلاله آمد خونه، گفت بابا خاک به سر شدی، امام اینقدر تو را بد گفت که من ترسیدم. خب زلالم معصوم که نیست، پا شد آمد خدمت حضرت، ابن رسول الله من تقصیری چیزی؟ حضرت خندید، گفت تو سرت گفت به تو گفت، گفت حکایت تو حکایت اون سفینه ایست که حضرت خضر سوراخش کرد، گفت جاسوس خلیفه اومده بود که اصحاب مرا بشناسد، خوباش کدومه فردا ببردش در زندان، من تو را فوش دادم که بگه این یکی که درد بخور نیست به تو کاری نگیره. حالا باید ما بفهمیم که امام این فرمایشات کرده در این روایت تقیه بوده یا بیان حکم واقعی بوده. این مرحله دوم، اینا میگیم نحوه صدور. مرحله سوم این است که نحوه دلالت، که این روایت چه دلالتی داره. مرحوم شیخ عباس همیشه گفتم نوشته واجب است بر هر مسلمانی صبح و عصر این دعا را 10 مرتبه بخونه. ایشون نحوه دلالت را نفهمیده. واجب است نه وجوبی که ترکش عقاب داره. واجب معنای لغوی، یعنی ثابت است در شرع اسلام که انسان همیشه دعایی بخوند. پس وجوب لغوی است نه وجوب عرض می شود که اصطلاح شرعی. و معالم هم اگر یادتون باشد اونجا میگد یستفاد من تضائیف روایاتنا، میگد از ضمن ما مطالب فهمیدیم که امرهایی که در شرع مقدس شیعه اینا همش برای وجوب نیست، بیشتری اینها برای استحبابه. پس باید انسان متوجه باشد، ببیند اینجا امر به معنای حقیقی باقی است که دلالت بر وجوب بکند یا مجاز است و برای استحبابه. جناب شارح می فرماید این روایت علی بن مهزیار، این علما چون نحله دلالتش را جور به جور فهمیده اند اختلاف کرده اند، هر کسی یک جوری فهمیده است. و من هذا الحديث اختلف افهامهم، و از همین حدیث علی ابن مهزیار اختلاف شده فهم علما در دلالت این حدیث، اختلف افهامهم فی الشرط المسبق للبيع، که اون شرطی که مجوز بیع وقفت چیه فهمشون در این روایت خراب شده است. هر کس یک چیزی فهمیده است، دلالت این روایت را هر کس یک جوری فهمیده. فی الشرط المسبق للبيع ففهم المصنف هنا ان المعتبر الخلف المؤدي الى الخراب. مصنف از این روایت فهمیده که شرط این است که ورثه را می دانیم که بینشون نزاع باشد و سبب خرابی باشد جایزه، بدون نزاع جایز نیست، باید بینشون نزاعی باشد، اونم نزاعی که نتیجهش خرابی خونه وقفه است. اینجور فهمیدن. به چه قرینه؟ به قرینه این که خود حضرت فرموده بود که چه بسا مندر میشد به طرف اموال و نفوس. به این قرینه ازش فهمیدن که باید نزاعی در بین باشد و احتمال بدیم اموال و نفوس طرف میشد، اون وقت جایز است. ففهم المصنف هنا در این کتاب، هنا رو بینست این کتاب، ان المعتبر الخلف المؤدی الى الخراب، نزاعی که نتیجهش خرابی وقت باشد. فنظرن الى تعلیلهی به طرف المال، از کجا این فهمیده که مراد خلفی که منجر به خرابی باشد مال را عبارت از همین خونه گرفته مصنف، گفتد به جد این که منجر به خراب به طرف مال میشد یعنی این خونه خراب میشد، همین خونه یک وقفه است، نه مال از کیسه اونها خراب میشه. نظرن الى تعلیلهی به طرف المال، فإن الظاهر أن المراد بالمال الواقف. حالا شما خوب فکر کن این فهم درسته یا درست نیست. امام فرمود که بابا همین که بینشون اختلاف شد زود خونه رو بفروشین و پولش رو تقسیم کنین. چرا؟ فرمود چون مال خراب میشه. مال یعنی چه؟ یعنی خود این مال، یعنی محل نزاع. حالا من و شما هم همینجور میفهمیم، از روایت اینجور نمیفهمیم. فرض کن امام علیه السلام اینجا نشسته، میگه آقایون اگر اولاد واقف با هم نزاع افتادن سر این خونه وقت، شما بفروشین قیمتش تقسیم کنین. میگه چرا بفروشین؟ میگه چون مال خراب میشه، تلف مال میشه. تلف مال یعنی چه؟ یعنی همی خونه یا نه میرن رشوت میدن به قاضی و مفتی. ظاهرش این است که هم محل نزا. مصنف هم چه فهمیده؟ من و شما هم که همچه میفهمیم. آیا بیدیم فهم ما مصنف درسته یا نه؟ فإن نظرن الى تعلیل این فروش به طرف المال، فإن الظاهر ان المراد بالمال الوقف، اذ لا دخل لغیره فی ذلک. پول از کیسهشون میرن خرج میکنن به ظالم و عالم میدن، او رفتی به مثل مزاله. اذ لا دخل لغیر این مال وقف فی ذلک، یعنی در جواز بیع، ولا یجوز بیع، تموم شد دیگر، ولا یجوز بیعه فی غیر ما ذکرنا. مسئله جدیدی است. خب بالاخره بیع وقف شرط بیعش چه شد؟ که منجر به خرابی بشه، یا اختلاف بین ارباب وقف که منجر به تلف مال و انفس بشه. حالا اگر نه موقوفون علیهم محتاجن، کسب و کاسبی ندارن، سرمایه ندارن، خونه را اگر بفروشن الان 10 میلیون فروش میره. یه خونه ای در تهران هست، نمیگن کیه، میگن این خونه را الان اگر بفروشن 100 میلیون میخرن. اما اونهایی که صاحب این خونه یه وقت نیست برسه یه، اما اینها محتاجن به 100 هزار تومن. حالا اینا چرا نمیفروشن این را؟ و بفروشن 100 میلیون، هر نفری 10 میلیون 20 میلیون گیرتون بیاد، چرا نمیفروشن نمیدونیم. حالا اگر وقف هم همینجور شد، وقفی 100 میلیون قیمت داره، برای محتاجن، سرمایه ندارن، کس ندارن، میتونن بفروشن و پول تقسیم کنن برای خودشون، سرمایه درست کنن، دو کاسبی کنن، میگن نمیتونن. فقط حکم شرعی تابع فرمایش شارع، شارع فقط وقف را گفته که با بیعش جائزه به دو عدت، یا رو به خرابی باشد یا اختلاف در بین اصحاب. اما اینها ثروت ندارن وقف را بفروشن جایز نیست. بله. ولا يجوز بيعه في غير ما ذكرنا، همه دو صورتی که خوندیم. و این احتاج الى بيعه ارباب الوقف، ولو صاحبان الوقف محتاج به بيعش باشن، ولم يكفهم غلته، که درآمدش هم کافی نیست براشون، بفروشن سرمایه کنن زندگیشون درست میشه، ولم يكفهم غلته، او كان بيعه اعوض، یا اینکه اگر بفروشن حالشان بهتر میشه، سرمایه درست میکنن و کاسبی میکنن، بازم جایز نیست. ولو الان فرض کنیم مثل اون وقف نجف سالی 50 تومنی بهشون میرسه، اگر بفروشن و کاسبی کنن ممکنه سالی 100 هزار تومن استفاده کنن، بازم جایز نیست. حکم شرعی به عقل من و شما درست نمیشه این وقت. او کان بیعه اعوض، یعنی عائدش بیشتر باشه. او غیر ذالک، یا فرض کنیم حالا از اهل قم بودند و خونه وقفی هم در قمه، میخوان برن در اون شهرهای دیگه خراسان زندگی کنن، اینجا نمیتونن رسیدگی کنن بی خونه، بازم وقف جایز نیست. هرچه باشد غرض، غیر از این دو صورت، یا خوف خرابی یا مسئله نزاع، جایز نیست. بله. او غیر ذالک مما قیل، از اون حرفایی که بعضیا گفتن که جایزه، میگن اینا جایز نیست، لعدم دلیل صالح علیه، یک دلیل درستی نداریم برای غیر این دو صورت که بیع جایز باشه، ولو بعضی گفتن، لیکن میگن جایز نیست، لعدم دلیل صالح علیه. تمام شد. و حیث یجوز بیعه یشترا بثمنه ما یکون وقفا علی ذلک الوجه. خب حالا خونه رو وقف کردن برای اینکه مدارس رو تعمیر کنن، یا برای اینکه اولاد عمرشان یه خودی بگذره، میگه به هر چیزی که وقف شده، یه خونه که فروشش جای شد بفروشن، ثمنش رو باز یک چیزی بخرن که به همون مورد صرف بشه. یک وقفی است در سامرا، خیلی مهم هم هست، فقط برای شمع، اون زمان برق نبوده دیگه، برای شمع. حالا شمع که لازم نیست، که اونم رو به خرابیه، اینا بفروشن باز شمع بخرن، ظاهر عبارت همین رو میگه دیگه. میگه وقتی که خونه رو به خرابی شد یا بین ارباب وقف نزاعی شد، بیعش که جائز شد و دوباره یک چیزی بخرن در همین مصرف شمع مثلا، در همین مصرف تعمیر مدارس مثلا، در همین مصرف دادن به اولاد مثلا، خب و حیث یجوز و بیعه یشترا به ثمنه ما، یک چیزی که یکون وقفا علی ذلک الوجه، این امکنه اگر همچه کاری ممکن باشد، مراعین للاقرب الی صفته فالاقرب، اونم یک چیزی را که میخرن باز برای شمع یا برای تعمیر مدارس، یک چیزی بخرن که با اونی که فروختن قریب الصفه باشد، اون که فروختن مسافرخونه بودن، حالا که فروختن مسافرخونه مسافرش مال مدارس، یک چیزی بخرن که اونم تقریبا مسافرخونه باشد. آیا مسافرخونه یک که همه دوست بیان؟ نه، یک دوست خانواری همیشه را جا میشن، قریب صفتش بخرن. مرائین حالکانی که مراعات کنن للاقرب الی صفته فالاقرب، والمتولی لذالک. متولی شب روز میگه متولی آستانه، متولی فلان، متولی متولی معنیش چیه؟ متولی چه صیغه ای خودش؟ از چه بابی؟ تفعول ثلاثیش چیه؟ ولی ولی هم که جلو خوندیم اختیاردار، میگن این متولی مدرسه یعنی اختیاردار مدرسه دیگه، متولی آستانه یعنی اختیاردار آستانه. میگن حالا این کارا رو که بکنه، اونه رو بفروشه، اونه بخره، ولی این اختیاردارش متولی این وقفه است، هر کس متولیه او باید این کارا رو بکنه. ول متولی لذالک ان ناظر، ناظر داره وقت، اون متولیه، اختیار دست اونه. این کان اگر این وقت ناظر داره، مشهد آستانه مقدس قبل از پهلوی اول علیه ما علیه ناظر داشت، نائب ناظر هم داشت، دربون به اصطلاح خراسان، رئیس دربون، همه چیز داشت، بعدا دستگاه به هم خورده. پس ناظر در این مدرسه هر کس معینه، متولی اختیار داره فروش و خرید اونه، امکان اگر ناظر داره. و این الله اگر ناظر نداره، فقط موقوف علیهم هستن، و این لا الموقوف علیهم این انحسرو، بذار این افتگیم چه باره. در منتخب التواریخ آقا از خدا باید انسان خیلی بترسه، خیلی. اونجا نوشته است مدرسه ایست در مشهد، در وقتنامه نوشته که 3 صنف در این مدرسه نباید باشن، صنف ها هم یکی یکی اسم برده. خب از وقتی که ساخته تاریخش هم اونجا نوشته تا این اخیری، خب عمل به این وقت می شود، ایست طایفه را را نمی بازن. یک دفعه آقای ولیان آمد و بلدرز، می گن چه می گن؟ من کرد همه تخراف کرد. آخه مسلمون، آخه تو چطور اینجور می نویسی؟ آخه آبروی 3 طایفه شیعه را از بین می بری؟ این ملتفت باشی، نگوه این کارا را نکنی. حالا حالا میگه این که اگر ناظر نیست اختیار دست موقوفون علیه ما، اگر موقوفون علیه چند نفری باشن، و الا این مدرسه وقف شده برای هر کسی که تو مثلا درس بخونه، حالا اینا همه بیان اجازه فروش و خرید بدن، این حرفه نه. چند نفری اگر باشد این حرف درست است که اختیار بیع و خریدش دست موقوفون علیه ما. و الا الموقوف علیهم این انحسرو، منحسر باشن، منحسرم انشاءالله در رسائل مفصل میکنی بزودی که میزان انحصار چیه. شیخ انصاری دیگه به اصطلاح بعضی جوان ها بمباران میکنه، شبهه محصوره چیه. مثلا ما یقین داریم در قوم یک خبازی خمیرش نجسه، یا خدای نخواسته مال مصادره، از یک مسلمانی مصادره کرده، اگر شبهه محصوره میگه اجتناب واجب، غیر محصوره واجب نیست. حالا محصوره چند دکانه، غیر محصوره چند دکانه، اونجا بیاناتی داره. بعضی گفتن محصوره در عدد است، عدد مثلا 20 محصوره، 50 شد محصوره نیست. بعضی گفتن به ابتلاع حرفایی دارن، اینجا مراد عدد است. یعنی اگر موقفون علیهم یک عدد معینی 20 نفرن 30 نفرن اختیار دست اینها، اما اگر موقفون علیهم تمام شیعه های همه شیعه دنیا رو جمع کنیم که آقا اجازه میدیم بفروشیم، میگه معقول نیست که نمیشه. این انحصرو و این لا، اگر نه موقفون علیهم منحصر نیست، و این لا فن ناظر العام یعنی حاکم شهر یا نائب حاکم شهر، خب خدا مرزه تقلید هست از خودش اجازه میگیریم، نبود نائبش هر کس ازش وکالت داره. ولا بی فعلا اینم بسه.